با ویژه برنامه عشق نام دیگر توست همراه شما هستیم در شب شهادت امام زین العابدین علیه السلام. میخوام برم سراغ میز گفتگوی برنامه‌مون. یک بار دیگه سلام و عرض ادب خدمت استاد عزیزم جناب آقای رستمی.
سلامت باشید، من هم به نام سلام آغاز میکنم و امیدوارم که توفیق این رو داشته باشم که تا دقایق دیگر در میز گفتگو با جناب حجت الاسلام و المسلمین علی اکبر بیات گفتگو بکنم و موضوعی که مورد نظرمون هست رو به اشتراک بگذاریم.
به اتفاق شنونده ها همراه شما هستیم.
سلامت باشید. آنچنان که نام بردم، مهمان بزرگوار برنامه جناب حاج آقا علی اکبر بیات هستن. عرض سلام و ادب و احترام دارم و عرض تسلیه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین. السلام علیک یا داعی الله و ربانی آیاته. بنده حقیرم به نوبه خودم هم عرض سلام و تحیت دارم محضر همه عوامل زحمت کش برنامه، شما عزیز دلم آقای رستمی،
سلامت باشی،
و همه ملت عزیزمون، و هم عرض تسلیت دارم این مصیبت جانگداز و شهادت امام زین العابدین سلام الله علیه.
سلامت باشید. ما در حقیقت با فضایی که داشتیم و سوالی که برای دوستان شنونده مطرح کردیم کنشگری اجتماعی هست، منتها از شما درخواست دارم که بحث امامت امام سجاد علیه السلام و این شایبه‌ای که گاهی اوقات مطرح میشه که اگر مثلا امام حسن مجتبی در موقعیت دیگری قرار می گرفت، امام حسین علیه السلام در موقعیت امام حسن قرار می گرفت، رفتارهای متفاوت داشتیم، در حقیقت این رو بد نظر قرار بدیم و در حقیقت این رو با هم بپردازیم. سوال برنامه‌مون این بود که در قبال کارهای خوبتون چه واکنشی رو دوست دارید ببینید و اینا. پس ما سه تا لایه گفتگو داریم. یکی همین سوال هست، یعنی دوست دارید در قبال کارهای خوبتون چه واکنشی ببینید. یه لایه بحث این هست که یه حدیثی از امام سجاد علیه السلام و به عبارتی که از امام محمد باقر علیه السلام روایت شده و ما این حدیث رو داریم. من متن حدیث رو میخونم، مطلع هستی دوستان شنونده رو با متن حدیث آشنا میکنم و اون رویکرد تاریخی به امامت امام سجاد علیه السلام رو هم در حقیقت داشته باشیم. و سوالمون هم همین سوال در حقیقت واکنشی هست، یعنی کنشگری اجتماعی. من حدیث رو براتون بخونم که امام سجاد علیه السلام میفرمایند: هر کس دارای چهار خصلت باشد، ایمانش کامل، گناهانش بخشوده خواهد بود و در حالتی خداوند را ملاقات میکند که از او راضی و خوشنود است. 1. رعایت حقوق الهی در مورد خود و دیگران. 2. راستگویی و صداقت نسبت به مردم. 3. حیا و پاکدامنی نسبت به همه زشتی های شرعی و عرفی. خوش اخلاقی با خانواده.
بله، به نام خدای منان و با توکل به خدای عزیز عالم، امیدوارم اونچه که خیر ما و شماست بر لسان حقیر از آتش وجودی مستمعین عزیزمون نازل بشه و جاری بشه. در خصوص سوال اولتون که فرمودید، خب ما سوالی ظاهراً به صورت پیامکی قرار بوده مخاطبین جواب بدن که ما توقع داریم یا دوست داریم که در خصوص کارهایی که انجام میدیم چه بازخوردی بگیریم از مردم. این من عرض میکنم که در نظام هستی هر چیزی یک ظاهر دارد و یک باطن. گاهی اوقات حتی این که انسان شاید در باطن از کسی تشکر رو ببینه، در چهره طرف احساس کنه که کاری رو انجام داد، طرف راضی شد، آرام شد، یا در درون به ثبات و آرامش رسید، اما وقتی این باطن به ظاهر کشیده نمیشه یه نقصانی هست. بخوام عرض کنم ببینید الان نظام هستی ما هم همین نظام وجودی هم یک ظاهر دارد یک باطن. میگه ظاهر عنوان باطنه. حتی شما میخوای به باطن عالم هم برسی، تو بحثای حکمی یا عرفانی یا برهانی یا قرآنی فرق نمیکنه، میخوای به باطن و ملکوت عالم هم برسی، از ظاهر باید برسی. نمیشه شرع رو رها کرد که ظاهر دینه، بلکه به باطن رسید. نمیشه. حالا کسی بیاد بگه آقا من از درون خودم نسبت به عمل کرده شما راضیم، خوشحالم، شما مثلا خدمتی به من کردی، در درون خودم آرامش دارم. خب ظاهر چی؟ چرا شما تو ظاهرت این رو نشون ندادی؟ چرا در ظاهر تشکر نکردی؟ چرا در ظاهر تبسم نکردی؟ اینو چرا نمود ظاهری بهش ندادی؟ یه نقصی اینجا وجود داره. ما باید کامل حرکت کنیم. میخوام عرض کنم که چون سعیم بر این هست که بر اساس آیه 106 سوره نحل که ادعو الی سبیل ربک بالحکمه، اول با حکمت مردم رو دعوت کنید به سمت حق، سبیل رب خودت یا رسول الله، بس رو با مباحث حکمی، حتی این سوال ظاهراً متداولی که بین مردم هست رو شروع کردیم، ظاهر و باطن عالم. خب عرض کنم که من خودم به شخص که لباس دین تنمه، دوست دارم اگر حرکتی، عملی، حتی ترک عملی، یعنی ترک فعلی رو انجام میدم، حرمت شخصی رو نگه میدارم، مثلا باید عصبانی بشم نمیشم، حرمت براش نگه میدارم، ترک عصبیت مثلا نشون میدم، دوست دارم اون طرف مقابلم در ظاهر نشون بده، صرفا در باطن خودش تشکر رو نگه نداره. اشتباهی که هست اینه که معمولا خب در باطن طرف راضی شد، آرام شد.
مثلا اگر ظاهرم نشاجه خود، در حقیقت ترک عمل اتفاق میفته. یعنی شما بعد مدتی شما با هیچ واکنشی عکس العملی روبرو نمیشید، میگید آیا او قدردان بود، خلاصه قدردان نبود. یعنی الان در همین فضایی که حدیث ما رو قرار میده، میگه هر کس داره چهار خصلت باشه، ایمانش کامله، گناهش بخشوده است و در حالت خداوند رو ملاقات میکنه که خداوند از او راضی و خوشنوده، اولی رعایت حق الهی و در مورد خود و دیگران، راستگویی و صداقت نسبت به مردم. یعنی وقتی که یه عمل پاکیزه‌ای رو انجام میدی، انتظارش چیه؟
احسن.
من اگر یه بخشش رو عطایی میکنم، انتظارش تشکر، به قول حضرت امیر تشکر با زبانو که دیگه میتونم داشته باشم که.
آفرین. بله، من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، دیگه این حدیثیه که یه از مبرهنات زندگی اجتماعی ماست، اگرچه ریشه در مبانی دینی ما داره. اگر کسی از مخلوق تشکر نکرد، اصلا شکر خالق نکرده. خب این تشکر باید به لسان جاری بشه، در هیئت و شکل ظاهری طرف دیده بشه، در عمل کردش. اگه این دیده نشه، نقص هست. میخوام عرض کنم سیر حکمت رو شما برید جلو، باید ظاهر و باطن با هم باشن. ببینید حتی بزرگان و حکما چرا مثلا میگن ما جسمانیت الحدوثیم، روح ما، نفس ناطقه ما که اصل وجود ماست، وجود ما اصلا با جسم، جسمانیت الحدوث، این جسم ظاهره دیگه، شما این جسم رو بردار، اصلا این روح نمیتونه به تعالی برسه. حتی ما از این دنیام که میریم وارد هر عالمی از عوالم وجودی میشیم، اونجام بدن داریم، اونجام یک قالبی داریم که نفس ما وارد اون قالب میشه. این اصلا نمیشه. من میخوام عرض کنم از جهت عقلی، یا برهان عقلی و حکمیست، نمیشه ظاهر رو از باطن جدا کرد. کسی بگه من ممنون پدر مادرمم، ممنون استاد و معلممم، ممنون راهنما و نمیدونم کسی که بالا سرم دستم اگه خیری به من رسون، اینها های ممنونم، تمام. خب ظهورش چی شد؟ این ظهور این باطن چه شد؟ اصلا ما الان در نشأه طبیعت در ذیل اسم ظاهر خدا داریم نفس میکشیم، اسم باطن خدا در عالم برزخ ظاهر میشه. یا هر باطنی داری اونور ظهور میکنه، اما الان عالم ظهوره، عالم اسم ظاهر خدا جلوه کرده. ظاهر کن، بگو، خودت رو بروز بده، در خودت نیست. ما سکوت داریم در عالم، اصلا راه رسیدن به حکمت سکوته، اما سکون نداریم. سکون یعنی شما ساکت بمانی، از سکون بمانی، مستکن بمانی، ثابت بمانی و اون رأی درونی خودت، اینو ابراز نکنی. به کجا هم چیزی هست؟ ازا حالا چون ما بحث بسیار مهمتری ما از این قصه داریم، به نظرم ردشیم ازش که موضوع بعدی را من یه نکته عرض کنم که چقدر شیرین، چقدر زیبا. من وقتی مخصوصا فرمایش رهبر عزیزمون رو پیرامون این چهار تا عرض شود رفتاری که انسان باید داشته باشه تا خدا ازش راضی بشه و تمحیص گناهاش کنه، یعنی تمام گناهانش محو بشه، رو میدم چقدر زیبا و شیرین برنامه روی کردش رو به این سمت قرار داده، خیلی خوشحال شدم. میخوام یه وجه دیگری رو از این نکته من باز کنم، امیدوارم که این تیکه رو مستمعین عزیزمون خوب گوش بدن، ملت عزیزمون، که با تمرکز و توجه مطلب جا بیفته. ببینید باز الحمدلله مرتبط با بحث زمینه ایمون هست. اگر شما دقت بفرمایید اینجا ما البته حکم در حکمت متعالی همشون فرمودن، مثلا ملا صدرا علیه الرحمه یا عرض شود حضرت علامه حسنزاده اینا میفرمون که ما وقتی که از این نشأه میریم بالاخره ما مسافریم، اینجا قرار نیست که بمانیم، اینجا یه چند سبایی هستیم و میریم. همه اگه قرار بود کسی اینجا بمونه از همه بهتر پیغمبر بود نمیمون، نه اوشون هم تشریف بردن. وقتی میریم یک بدن داریم که ظاهر ما رو تشکیل میده، یک باطن داریم که نفس ماست، جان ماست، همینطور که الان هم ما هم شکل هست، یک بدن داریم که ظاهر ماست، یک نفس داریم که باطن ماست. این همین جسم و ظاهر و باطن ما در نشأه روی رتبه پایین تر از طبیعت تو رحم مادر شکل گرفته، یعنی چهره قیافه ما، همین جسم ما، بدن ما در رحم مادر قیافه شکلش
سامان پیدا
کرده، عملو علا شاکلت اون شکلش قیافش هیئتش شکل گرفته. هم نفس ما، نفس ما حتی نفس انسانی ما اونجا شکل گرفته. همینطور وقتی ما اومدیم تو این نشأه طبیعت، حالا اونجا در تکوین حرکت کرده، تکوین نظام هستی، سیر نطفه و علقه و مزغه و جنین و اینها حرکت کرده به بهترین، به نظام احسن، ظاهر و باطن ما رو بر اساس اونم فطرت الهی سرشته که کل مولود یولد علی الفطره یا فطرت الله التي فطر الناس علیها،
فرمایش پیامبر.
اما از اینجا به بعد ما اومدیم تو این دنیا، حالا جسم اینجا رو میخوام تحمل کنیم، جسم یا ظاهر، نفس یا باطن، رتبه های بعدی، عوالم بعدی که میخوایم بریم بعد از مرگ رو اینجا داریم میسازیم. اینو حکمت متعالی میاد اینطوری بازش میکنه، این بحث اخلاقی رو، میگه جسم شما رو، اعمال و عبادات شما، اعمال محلشی که عمل دارید، اعمال شما جسم اونور صحنه شما رو میسازه و اعتقادات، اون معارف، اندیشه ها، حالا علوم، حکمت، اون جان شما رو شکل میده. یعنی قول کل و یعمل و علا شاکلته آیه 144 سوره اسراء که میگه همه بر اساس اون شاکلشون عمل میکنن، این شکل ظاهر رو اعمال ما میسازه، باطنش رو اعتقاد و معارف ما. حالا چه ربطی به این حدیث امام سجاد سلام الله علیه داره؟ شما اگر دقت بفرمایید ببینید دوتاش ترک، دوتاش فعله، رعایت حقوق خدا و دیگران فعله، صداقت یعنی ترک دروغ، ترک از شود درویی، در حقیقت یک صفت باطنیه که در پس ترک. حیا در حقیقت، این حیا هم خودش ترک بی حیایی است، ترک سوء ظن نسبت نظام هستی است، ترک این تفکر غلطیه که خدا استغفر الله یه گوشه ای از نظام هستی است که اینجا رو خلق کرده، که انگار اینجا تو آسمان زمین خدایی نیست، خدا یه گوشه اینجا رو خلق کرده. یعنی این توحید، توحید صمدی احدی بسیط قرآنی نیست. اما عمل به اثرات اون خلق و خوی خوش به اهل و عیال و خانواده، اون باز میشه فعل. دو تا فعل، دو تا در حقیقت حتی ترک کردن هم به نوعی خودش یک فعل محسوب میشن. همه اینها ظاهرن، عملن، عبادتن. اینها چی رو میسازه؟ ما تو الان بحثمون گفتیم این اعمال ما، عبادات ما، همه اینها چی رو میسازه؟ بدن ما رو. خب الان این حدیث ظاهرش، دقت بفهم چی از میکنم، خط به کلام من، ظاهر این حدیث داره شکل قیافه جسم و بدن ما رو بعد از این نشأه طبیعت میسازه. باطن و جان ما چی میشه؟ باطن این حدیث، باطن اونور ما رو میسازه، جان ما رو اونور شکل میده. اون چیه؟ گفتیم حقایق و معارف نظام هستی. یعنی اگر ما نسبت به حقوق خدا و دیگران معرفت پیدا کردیم، شناخت پیدا کردیم، علم پیدا کردیم اصلا این حقوق چیان و چگونه باید عملیاتی بشن، دو چگونه باید صداقت داشته باشم، رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا که آیه قرآن میفرماد، چیه این صداقت، یعنی چی؟ باطن عالم رو وقتی ما درک کردیم که اصلا همه عالم بر اساس صدقه، که داشتم میمدم، یکی از سادات عزیز رفقای ما زنگ زد گفت وقتی صحبتش تمام شد گفت آخرین حرف تو بزن شب شهادت امام صادق امام سجاد علیه السلام هستم. عرض کردم آخرین حرف من اولین فرمایش علامه حسن‌زاده در دفتر دلشه، میفرماد به صدق بیا و بگو آمدم، به صدق بیا و بگو آمدم، یعنی با صداقت اومدی کار تمامه،
یعنی با تمام دلت. حالا دوستان شنونده ممکنه یه ذره توی بحث قامز فلسفی بخوان دوباره.
این صداقت در حقیقت وجه دوم این حدیث باز باطن داره دیگه، وقتی شما نگاهت با عالم عوض شد متوجه شدی که همه چی بر اساس صدق محضه و تو اگر دروغی بگی مخالف صداقت عمل کنی به خودت لطمه زدی، خود زنی کردی، یعنی معرفت ایجاد میشه در انسان
دوست.
اون هم انسان رو به عمل میکشونه، هم جان انسان رو شکل میده هم بدن رو. در خصوص حیا، حیا وقتی شما معرفت پیدا کردی به این همین جمله امام که عالم محضر خداست در محضر خدا معصیت نکنید، این باز برمیگرده برخواسته از یک معرفته. وقتی معرفت ایجاد شد شما با حیا میشی. میخوام عرض کنم که اون خمیرمایه، اون بستر، اون زیربنای این عملیات چارگانه که حضرت فرموده باز معرفت است. آخریش هم حتی خلق و خوی خوش نسبت به اهل و عیال. اگر ما بدانیم که اینها امانت الهی دستمان، فرزندان ما، همسر ما، هر کس، حتی مدیران ما زیر دستاشون، کسی مسئول کارفرماست زیر دستی داره، کارمندی داره، اینا امانتهای خدا دستمان، ما حق امر و نهی از روی اون
هوای نفس رو
هوای نفس و انانیت که اینا امانت خود. وقتی اینطوری نگاه کردی به قصه قطعا خلق و خوی خوش تو خوش خواهد شد. باز چی زیربناشو میسازه؟ اینو میخوام بگم، معرفت. پس زیربنای این قصه که جان ما رو میسازه معرفت و شناخت به این چهار وجهه، و البته اون که بدن ما رو اونور وقتی اینجا رفتیم میسازه، ظهور و بروز و یا عمل کردن ظاهری به این چهار وجهه.
سلام شما شما، یه جنبه دیگه‌ای که هست دستاورد حدیث، یعنی ابتدای حدیث اول به نتیجه نگاه میکنه. من یه نتیجه‌ای رو نوشتم گفتم این ریشه هان که میوه ها رو میسازن، میتونه این اون جنبه هایی که حضرت علی فرمودید رو، ریشه ها میوه ها رو میسازن. امام در اینجا سه تا محصول رو که ریشه های اون چهار رفتار که حضرت علی فرمودید، دوتاش از مانع شناسی میاد و ترک، پریدن از موانع، و دوتاش هم که در حقیقت اقدام و عمل و داشتن الگوی معرفتی برای رفتار، روی این بحث هم هست. یعنی محصولات رو اول امام معرفی میکنه، ایمان کامل. خود این تصویر به انسان چه آرامشی میده، یعنی تو اون بحث کنشگری که داریم، یعنی انسان وقتی که میگه ایمان کامل چیزی به دست بیاره، یه دغدغه است گاهی اوقات، و بعد گناهانی که بخشیده بشه، یعنی بخشیده شدن گناه ما به ازای داشتن چهار چیز. تو علم ریاضی میگیم جمع برداری اتفاق افتاده، جمع اتفاق افتاده. امام یه جور جمع رو به ما پیشنهاد میدن، و نتیجه بعدی ارتباط با خدا، ارتباط دوست داشتنی، ارتباطی که مبتنی بر رضایته. خود این سه تا نتیجه اون نشعه جسمانی و در حقیقت باطنی رو هم در بر داره، یعنی آنچنان که شما تبیین کردید، یعنی اون چهارتا رو فرمودید که سازنده پاره‌ای از مواضع هست، صورت، اصطلاحا فرم و قالب و محتوا. این سه تا نتیجه در امتداد همون فضاست، یعنی این سه نتیجه‌ای که امام می‌فرمایند.
قطعاً چقدر هم خوب شما دقت کردید، من خودم این دقت رو نکرده بودم با اینکه امروز همش با این حدیث مشهور بودم، احسن به این دقت نظر شما. و اساساً اگر کسی تو حتی چه مباحث برهانی، چه عرفانی و چه قرآنی رفته باشه، می‌بینیم که اساساً ما جز این سقایتی که شما فرمودید به این زیبایی از این حدیث استخراج کردید چیزی دیگه ای نداریم. یعنی ما اینطوری عرض کنم خلاصه و لب مطلب، با این چهار تا موضوع که عرض کردیم، البته باطنش رو هم در نظر گرفتن، ظاهر و باطن، میرسیم به قایت خلقتمون. قایت خلقتمون، اون قایت که فرمود ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، حال ای لیعرفون، باز برمیگرده ظاهر و باطن رو با هم میاره. قطعاً به اونجا میرسیم، یعنی چیزی جز این نیست به نظرم. و چقدر زیبا، من در تکمله بحث شما الان به ذهنم رسید، چقدر زیبا رهبر عزیزمون، حالا ظاهراً در ابتدای درس خارجشون این حدیث رو شرح کرده بودن، خیلی نکته شیرین رو گفتن، من خیلی لذت بردم که ایشون و هر کسی این دقت نظر رو نداره، فرمودن این که میفرماد تمحیص میکنه گناهان رو، نشون میده که این حدیث مال آدمایی نیست که هیچ گناهی نکردن. این هم یک بچه امیدواریه، یعنی حتی آدمایی هم که گناهی ازشون سر زده، خطایی کردن، اونها هم میتونن برسن به این غایتی که شما.
خیلی سپاسگزارم، خیلی سپاسگزارم. من از فرمایش حاج آقای نتیجه رو میگیرم، باز یعنی این بحث کمالگرایی و اون نتیجه رو ساختن که امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه دعای 20 دعای مکارم اخلاق هست که دوستان جان میتوانند با مطالعه دوباره فرازی از این نحوه نگاه که ایمان کامل و تکامل در ایمان رو اونجا هم بیابند.
خیلی ممنونیم از شما آقای رستمی، استفاده کردیم از شما شنوندگان عزیز و همراهان برنامه عشق‌نامه دیگر توست هم خیلی متشکریم که تا این لحظه در کنار ما بودید و هستید. ما تا ساعت 21، حوالی ساعت 21 با این ویژه برنامه در خدمت شما هستیم. در شام شهادت حضرت، در شب شهادت حضرت سجاد علیه السلام همراه شما هستیم. تسلیت بنده و همکارانم رو بپذیرید.
پر بارونه چشمه همه گریونه، دلها خون میشه وقتی سجاد روزه میخونه.
امام صادق فرمود هر وقت جدم یاد سید الشهدا میافتاد به قدری عشق میریخت محاسنش خیس آب میشد.
السلام علیک یا حبیب، السلام علیک یا غریب، السلام علی الشیب الخبیب.
به قدری ناله میزد هر کس کنار حضرت بود، به واسطه ناله زدن جدم زین العابدین به ناله میافتاد، عشق میریخت، گریه میکرد.
تو روز خانه بی صدای روزه های کربلا.
امام سجاد سلام الله علیه بعد از آواه عاشورا 35 سال امام سجاد گریه کرد شب و روز. داشت تو کوچه میرفت، یه خانمی داشت میرفت، بچه کلش بود، صورت بچه به طرف پشت خانم بود، چشم آقا به این بچه افتاد تا شب.
ای که از دل خوشی ها بی نصیبی، با غریبی آشنایی، ربنا یه گریه هایت میدهد بوی اجابت. دیدی آخر قسمتت شد، دیدی آخر قسمتت، با لب تشنه شهادت،
تو گوست کوچه گوستم میکشم گریه میکنه از شدت گریه و نخوری و نخوابی و گریه. یه پوستی به استخوان چسبیده بود از عزاداری زیاد و گریه زیاد. فاطمه دختر امیرالمؤمنین سلام الله علیهم اجمعین فرستاد دنبال جابر، جابر معربت بر تو حق داریم، بیا امام سجاد داره از دست میره. اومد گفت آقا چرا اینجور میکنی به خودت؟ فرمود جابر تو امینو میگی؟ یعقوب از فراق 40 سال گریه کرد، کور شد، ابیضت عینه من الحزن، چشمش سفید شد. من که دیگه کسی ها ندارم، بابا ما، عمو ما، داداش ما، اصحاب ما، هر چه داشتن جلو چشما پاره پاره کردن.
امشب روزه ها غرق عطر نام توست، تویی که عشق نام دیگر توست. تسلیت عرض میکنیم همراهان عزیز، مردم عزادار ایران، سال روز شهادت امام سجاد علیه السلام رو خدمتون و با این ویژه برنامه همراه لحظه های شما هستیم، به امید این که بتونیم معرفت خودمون رو نسبت به امام سجاد علیه السلام، نسبت به اهل بیت اسمت سلام الله علیه ها بیشتر کنیم. باز هم میخوایم بریم بر سر میز گفتگوی برنامه همراه با جناب آقای رستمی و مهمان ارزشمندشون. آقای رستمی در خدمتی.
سلامت باشید. ما توفیق این رو داریم که با حاج آقا بیات گفتگو بکنیم درباره مضامین بلند حدیثی که از امام سجاد علیه السلام نقل هست. گفتیم هر کس دارای 4 خصلت باشد، ایمانش کامل، گناهانش بخشوده و در حالتی خداوند رو ملاقات میکند که از او راضی و خوشنود است. اون 4 صفت رعایت حقوق الهی درباره خود و دیگران، راستگویی و صداقت نسبت به مردم، حیا و پاکدامنی نسبت به همه زشتی های شرعی و عرفی، و مورد 4 خوش اخلاقی با خانواده. و حاج آقا برای ما در حقیقت از مضامینی که این حدیث در بر می گرفت صحبت کردن. حاج آقا ادامه گفتگو رو از زبان شما می شنویم.
خواهش میکنم. اجازه بدید با توجه به ضیق وقت ما بریم سراغ مهمترین بحث امشبمون که تاریخ در حقیقت زمان به امامت رسیدن امام سجاد.
امام سجاد علیه السلام.
اجازه میدین؟
بله بله، همون محور اولی که درخواستش رو از حضرت علی داشتن.
اگرچه اون حدیث شما انقدر درون مایه داره که حضرت فرمودن، واقعا عرض میکنم ده ها جلسه، البته یه آدم با سواد مثل من
بزرگواری سلامت باشی
یادش که واقعا دربارش حرف بزنه و درون مایهشو بریزه بیرون. اما خب من با توجه به حالا این تحقیق مختصری که در بین مردم داشتم و شنیده هام در دل هیئت ها، کانون ها، مساجد اینا، من حس المجموع دیدم یک تفکر اشتباهی در خصوص زمان به امامت رسیدن امام سجاد سلام الله علیه هست که ظاهرا غالب مردم گمانشون اینه که وقتی امام سجاد صلوات الله علیه و حضرت زینب البته علیه السلام در حالا شام و کوفه اون اوقا رو به پا کردن و به قولی کاخ ستم رو ویران کردن و اینها، و واقعا یزید مجبور شد به اظهار ندامت ظاهری، باز صداقت به خرج نداد، ولی بحث ما بحث صداقت بود، کذب گفت و گفت اصلا تقصیر ابن زیاد بوده و اینها، به هر حال این اسرا رو آزاد کردن و فرستادن مدینه. و اینجا همین که اسرا آزاد میشوند و تشریف میبرن مدینه و تازه آغاز شروع کار امام سجاد و حضرت زینبه، گمان مردم اینه که قصه تمام شد، اون فشارها برداشته شد و امام سجاد سلام الله علیه قول و زنجیر اگرچه ظاهران از ایشون باز شد، باطنن هم باز شد، حضرت زینب هم راحت شروع کرد خطبه خانی و روزه خانی و مجالس شد. اینطوری نیست، اصلا اینطوری نیست. یعنی کاری که البته خطبه ها کرد و عرض شود کار مخصوصا اون فرمایش حضرت زینب سلام الله علیها که در قله بحث وقتی اون یزید ملعون گفت چی میخوای از ما، گفت اون یادگارای مادرمون زهرا سلام الله علیها که به غارت رفته رو برگردونید، اینا خب تو تاریخ ثبت شد و واقعا ولوله‌ای به پا کرد اونجا و هنوز هم این خروش و این سروش هست. لکن میخوام اون فضای کلی رو با چند تا از استناداتی که در تاریخ ما ذکر شده عرض کنم، یه فضایی تو ذهن عزیزان شکل بگیره بر اساس تاریخ، ببینیم چه وضعیتی داشتن.
خیلی سپاس.
مثلا عرض شد خدمتون که توی بعد از قصه کربلا، این حرفی که میزنم از ابن سعد در الطبقات الکبری است، الحمدلله منابعش رو من اینجا نوشتم، اشتباه نگم جلد 5 صفحه 22 که خاص رجوع کنه، یکی از بزرگان اهل مصر اومدن محضر امام سجاد سلام الله علیه به نام سهل ابن شعیب، میگه که من برخوردم به علی ابن الحسین، دیدم ایشون خیلی غم زدن، پرسیدم حال شما چطوره؟ با اظهار تعجب گفت، تعجبم که حضرت فرمودن، تعجبم که شما چطور حال ما رو نمیدونی، میدونی حال ما الان چگونه است؟ حال ما بگونه است که در میان اهل خود